قدر برنام اطلاعات کردم و توجه به اینکه کلاسها فکر میکنم در حال تقسیمی تمام میشه و ما جاهرت نداریم برای اینکه تمام این قسمتهایی که در بحثهای سیاسی یا امروز حتی به صورت مختصر یا به صورت اشاره هم بکنیم این مقدار منابعی معرفی بشه برای برنامه برای تحصیلات تابستان برای داشته باشم برای اینکه اگر فرصت و برنامه بحثم اطلاعات خودشون رو در زمینه مسائل سیاسی توسعه بدم و تحسین بکنم و توسعه برنامه و با استفاده از این منابع با استفاده از ایام تابستان این کار رو در زمین دامنی مسائل سیاسی خیلی بحثی و اگر کسی خواسته باشه واقعا مسلط بشه و بتونه حوادث جهانی رو تجزیه و تحلیل بکنه و بتونه ریشههای تروریست رو کشف بکنه رابطت رو با سایر مسائل روشن بکنه مسائل اقتصادی مسائل مختلف عقیدتی اجتماعی اینا همه به هم پیوسته و شاید اصلا خیلی ممکن باشه دارن بتونه طوری اصطلاحات وسیع و کاملی در همه این مسائلها به دست بیاره که دقیقا بتونه اون رو که پیش آمده یا پیش میاد منطبق با واقعیت قدر و تحلیل بشه این چیزی که اگر نمانداته خیلی مشکل اما در نقطه ضرورت و امکان که یک برنامه رو پیشبینی کرد پیشنهاد من چند تا مسئله رو خدمت شما عرض میکنم و یک سری منابعی رو هم معرفی میکنم که در مورد تصمیم اصلا در زمینه اطلاعات عمومی و اصلا آشنایی با اصطلاحات و واژه‌های سیاسی مطالبی رو خدمت شما عرض کرده بودیم در این زمینه لازم هست که حداقل محتوایی که یکی از فرهنگها و گزینه‌های عمومی سیاسی رو انسان مرور بکنه که در این زمینه هم کتاب رو خدمت شما معرفی کرده بودم هستم که یک فرهنگ سیاسی قابل قبول و منطبق با اندیشه اسلامی نداریم تقریبا تمام فرهنگهایی که نوشته شده اینها اون را گرایش غربی داره و گرایش غربی داره بنابراین این رو باید اعتراف بکنیم که ما که واژه‌نامه یک فرهنگ اطلاعات عمومی سیاسی نداریم ولی با توجه به از این بوده که مقالب و تنبیه هایی که این بازی نامه ها دارن میشه ازشون استفاده این یک بخش که دیگه تکرار نیست بخش دیگه نظری میشه که از من به تاریخ سیاسی اون که ما در اینجا قسمت های از اشتر مطرح کردیم تاریخ سیاسی معاصر ایران ولی خوبتاً حسن که دانستن قرارهای مهم نتابط سیاسی معاصر ایران در تدبیر و تحلیل شرایط فعلی و در پیشبینی حتی شرایط آینده خیلی میتونه مؤثر باشه هم کافی نیست بنا در این زمینه باز هم با توجه به کمبودی که از نظر منابع مورد اعتماد ما داریم من هم چند منبع رو قبلا هم معرفی کرده بودم چند تا دیگر رو هم خدمتتون دیدم تنها مسئله ای که یک گروه کشورده تاریخ سیاسی معاصر رو نسبت به نسبتاً بیترکنی از هم که تحلیلی و امیزنی بررسی کرده همون کتاب تزرگی مرسی آقای بخشی جلالیزی مدنی هست تحت عنوان تاریخ سیاسی معاصر ایران که این برادرها سوال میکردن که در بازار نتونستن دید این کتاب رو. من اخیرا با بعضی از مسئولین رفتار انتظار تلویزیونی تماس گرفتم، گفتن که تقریبا چاپش داره تمام میشه، یعنی دفتر انتظار تلویزیونی با رسم جانی برسون این کتاب رو هفت جلدش رو با هم چاپ کرده بودی در جهان هم کرده. دکتر سیدجلالدین مدنی فرمان را کرده از این کتاب که بیندتون مانده که گفتن فرمان یک طوری کامل تاریخ سیاسی معاصر ما نداره، اما از نظر حتما بررسی نهضت‌های تاریخ معاصر به خصوص حرکت‌های اسلامی و نهضت‌های عمومی این کتاب‌های که آقای امیر جوانی هم به عنوان که منبعی که جمع آوری شدن قابل استفاده است، این یک خیلی کتابهایی که نوشتم ده جلد دارم که نهضت‌های روحانیت رو به صورت در قرن اخیر بررسی کرد. البته هم که فرض کردم این کتاب رابطه جمعی اهمیتی نداره، یعنی یک دید مشخصی و بررسی این نهضت‌ها رو شده و تجزیه و تحلیل بکنه افراد رو و شخصیت‌ها رو و حرکت‌ها رو و جریان‌های سیاسی رو ممکن نیست. خب این مجموعه خوبی و اصلا که اصلا من اخیرا نگاه میکردم در اون به مثلا نهضت مسیحیت یا نهضت‌های قبل از مسیحیت یا بعد از مسیحیت رسیدن به اون جریان‌های سیاسی مهم و شخصیت‌های مهم سیاسی این مشارکت توجه نداشتیم، حتی شخصیت‌هایی که اینها تقریبا مقابل هم بودن فقط به اونطور که مثلا جوانی بودن اونها رو مطرح کرده، مثلا از همه ما هم تعریف کرده، زندگی اونها رو گفته، فعالیت‌هایی رو گفته، ولی نتیجه تحلیل سیاسی داری نداره. سطح سیاسی مشخص و حساب شده برای خودی و خودی بودی در این کتاب مشاهده نمیتونه ترسمانه، ولی در این حال برای گرفتن اطلاعات در این کتاب دارم نهضت‌های ستاره روحانیت به نظر میشه نهضت روحانیت از ستار اخیر نهضت روحانیت در ستار اخیر اصلا من بودم که کتاب‌های دیگه در این تاریخ معاصر رو دارم زیاد یادداشت کردم برای خود مهمترین اونها رو خدمتتون عرض میکنم. نهضت‌های سرکاری معروف سیدون رحیمی که گفته بودیم در من کتاب فرمود تنباکو زنجانی و همین ابراهیم تلویزی هم گفته بودیم قبلم امیرکبیر اعلان مبارزه با سینما مسیح آقاسینی هم قبلم گفته بودیم اینا رو گفته بودم قبلم نقش روحانیت و افراد فاش نشده نهضت نفس افعال گوناگون جنگ امپریالیسم سلیبی غرب علیه اسلام افعال گوناگون جنگ امپریالیسم سلیبی غرب علیه اسلام نقش بگانه شرف فضلالله نوری این کتاب علاقای منظر نقش تکانی شرف فضلالله نوری به مومن اضافان که سرمند بسید اسمی رسولی مختصر محصولی قبل اتفادت جناب آقایان دوازدهم محرم مناظره رسمی که صحبت بدارد جناب آقایان دوازدهم محرم روحانیت و خونده قرداد درمان از منظر نهزت جنگل و همان که کتاب خوبی سرزار جنگل و این کتاب هم با سرزار بگیم این سنگل که خانون کوگل خیلی مهمی از این نظر نگاهی به روابط کوردی و نهزت انقلابی جنگل مختصر به آقایان از اعضا و برگسته حضور سوده بوده و در این کتاب دیمانت هایی به که کمونیست ها به نهزت انقلابی جنگل انجام دادن برنامه را کردن و در مورد احزاب سیاسی دوران معاصر من همه کتابی که ما داریم کتاب ملک الشعراء بهار به نام تاریخی احزاب سیاسی است. این یک بحث دیگه که لازم هست حتما به خصوص برای پرده که آشنا باشن با وضعیت مسلمین با وضعیت مسلمین در دنیای معاصر سلسله منابعی هم که مطمئن میکنم ما همه مقامی ها رو بر اساس اعتقاد اسلامی خودمون یک امت میدونیم که خیلی آهن نقص که ما داریم اون رهبری جامعه اسلام با حساب داشته باشیم ولی از وضعیت مسلمان ها در نقاط مختلف جهان اطلاع نداشته باشیم. همچه کتاب هم خدمت عرض میکنم در اندازه قدرت داشتیم مطالعه کنیم مسلمانان فیلیپین ترجمه از این کتاب ترجمه سید علی مسلمانان هند و کشمیر شیعیان لبنان ترجمه پیامدهای انقلاب اسلامی ایران در مصر شرح شهادت مسلمانان کاندوز یک کتاب کوچیکی هم هست تحت عنوان دنیای اسلام اطلاعات عمومی لااقل انسان بدون اسلام به کشور اسلامی در دنیا هست کشورهای غیر اسلامی چند درصد مسلمان دارن جمعیت مسلمانها در نقاط مختلف دنیا چقدره وضعیت اقتصادیشون اجتماعیشون سیاسیشون چطوریه این اطلاعات عمومی هست در جمهوری کشورهای اسلامی توطئه در لبنان حمزه‌ظاهر و مروان مجاهد نبرد اسلام در آمریکا نبرد اسلام در آفریقا دو سه کتاب هست تعمیم نام مختصرم خیلی زیادی سنت میلیون عرب این کتابی ترجمه کرده ولی خب اطلاعات خوبی در زمینه کشورهای عربی داره این کشورهای عربی تقریبا هست کشورهای اسلامی هستن اطلاعات لازم در زمینه در زمینه وضعیت مسلمانان در شوروی چند کتاب هست در همین عنوان مسلمانان شوروی اسلام در شوروی کتاب دیگری هست به نام اسلام در ژاپن، اسلام در چین، این هم یک بحثن در روی اطلاعات سیاسی لازم برای ما. بحث دیگه مربوط به مسئله سیاسی جهان، اینها در درجه دوم اهمیت قرار داده است، مهم است ولی در درجه دوم. یک بحث بازتابید جهان که در این زمینه تقریبا بهترین اثری که وجود داره همین خیلی کتاب میگوید به تاریخ جهان، حتی که به شکل تاریخ نوشته نشده، این محتوای این کتاب نامه هایی که مهرو از در طول دوران زندگی و خصوص در دوره که در زندان بود برای فرزندش نوشته، ولی بعد به صورت کتاب کرده. البته نمیخوام بگم سر تمام مطالب قابل قبول هست برای ما و این از دید خودش در واقع نوشته، اما قدیمی کتابهایی که به فارسی در زمینه تاریخ جهان نوشته شده با کتاب مناسب کتابی بهتر و در اینها بهتر از این کتاب نداریم. بقیه چیزایی که در اون محتوا ترجمه ای از نویسندگان غربی با کتاب شرقی نوشته است. بله. اما که این در زمینه تاریخ در زمینه مسائل مهم جهانی، مسائل مهم سیاسی جهان، لقره یک سلسله اطلاعات این هست لازم افراد داشته باشند در درجه ضرورت، مثل فرسون که مسئله ویتنام، مسئله خاورمیانه، این نقاط مهم دورانسی جهان، مسائل آمریکای لاتین، فرسونم که مسائل آفریقا، این کتابی هست به نام انقلاب آفریقا نوشته اون نویسنده معروف آفریقایی فرانسوی فرانسیسکان و از اون موضوع اینکه در زمینه کشورهای آمریکای لاتین لاتینها خوب زیاد میشنم به سواقا و اثر سرمانی کارستانی خارج این کشور آمریکای لاتین کتابی که در مورد کشورهای مهم آمریکای لاتین و وسیله سیاسی و اقتصادی آنها اطلاعات نسبتاً خوبی به دست آورده در خاورمیانه که گذشت مثلا ترجمه شده به فارسی نویسنده عرب کتاب نسبتاً خوبی است در مورد مسئله خاورمیانه و فکرده و خاورتن کتاب استعمال صهیونیستی و همچنین کتاب کارنامه سیاه استعمار سیاه فرزین افغانزانی در زمین مسئله فلسطین و صهیونیست مطالب خوبی دارد. بله کافیه دارد. حتی بگویم مهمترین مسئله از نظر سیاسی برای ما مثل که قبلا تحلیل خود انقلابه که در واقع ما باید کاملا مسلط باشیم به تاریخچه انقلاب، به ابواب انقلاب اسلامی، به از موضوع اینکه عوامل موفقیت و اصلا تداوم انقلاب و آینده انقلاب باید این همیشه ما تنها در واقع در شرایطی هستیم که هر روز باید برای انقلابمون تحلیل داشته باشیم و بدونیم دقیقا مسائل جهان رو در رابطه با انقلاب خودمون حتما بدیل کردیم. وقتی میتونیم کار میکنیم که در واقع خیل پیروزی انقلاب رو و تمام حوادثی که رخ داده جریانهایی که روی نقش گروهها و امثال اینها رو مسلح کنیم. در این زمینه کتاب هایی که هست
از نظر شروع نهزن از کنفه خدا تقریباً بهترین نامهی که داریم اون کتاب بردسی و تحلیل از نهزت اماخون. این کتاب رو خوبی که از افتار نمشتی که خوده تقریباً در تمام این مراحل حضور داشته و سعی کرده که تمام افتار مراحلی که از کنفه خدا به بعد حضور داشته در واقع با اونجا جمعایی کنید. این کتاب مفصل و قصوری ولی خب میتونی شما یک مرور روش بکنید با این دستمتهای حتمان که مهمی سخن هست بکنید. البته تقریبا این کتاب خلاصه شده در یک جزوه کوچیکی هستن که شاید نایاب باشه به نام شکوفایی جنبش اسلامی. اونطور که من نگاه کردم تقریبا این جزوه خلاصه این کتاب اگر حوصله خوندن اون کتاب رو قبل نداریم از این جمله به شکوفایی جنبش اسلامی در واقع سرسر و خوده تحلیل کردم. از که کتاب دیگه تفسیر آفتاب تقریبا نهمتور مجموع شاید بشه گفت که بهترین کتابی که در زمینه تحلیل انقلاب نوشته بله کتاب مرحوم خیلی مبهره یادم رفت پیرامون انقلاب اسلامی حتما که بیشتر این کتاب جنبه ایدئولوژیک داره یعنی اون فکر عقیدتی انقلاب رو که لازم هم بوده دوش فکر کردن ایشون به خصوص بنا شرایطی که این کتاب منتشر شد میدونید مدعیان در واقع انقلابی بودن همون احزاب و گروههایی که در اون شرایط مثل از که با کنار اینا بیرون داده بودن همه مدعی میراث‌خواری انقلاب بودن و با تنظیمات دور از انصافشون سعی میکردن که مهمیت اسلامی انقلاب رو با اون چهره مذهبی رو از انقلاب بگیرن و این کار بکنن که اصلا انقلاب انقلاب اسلام ایشون در اون شرایط این مصاحبه‌ها و مقالات رو نوشتن که در این کتاب پیرامون انقلاب اسلامی جمع‌آوری شده اون بود عقیدتی و اسلامی انقلاب رو کاملا در این کتاب منعکس می‌کنیم. بله کتاب دیگه که خوب جدیدتره ولی خوب مجموعه خوبی به نام انقلاب اسلامی رو آینده ملت‌ها بحث اینه آشنایی با مواضع گروه ها تقریبا بهترین تحلیل هایی که وجود داره سلسله کتاب هایی که از طرف دفتر سیاسی سپاه پاسداران منتشر شده آنجا که من اطلاع دارم از همه نوشته ها کاملتر و بهتره که اتفاق گذشت دو تا کتاب سالانه منتشر شده به نام منافقین خلق و درویه خلق و جنبش مسلمانان مبارز از تنازه ایسیم که دو تا جلسه دیگه هم باید از انتشارات سپاه هست به نام خاصیتی به تحلیل در واقع جریان چهاردستی بنیسر. اما از نظر از کنم که سند بودن بهترین اسنادی که در رابطه با تحلیل انقلاب اون هم از دید بیگانگان حتما و حتما برای تحلیل شما مطالعه بکنم در آخر شکنه خیلی مهمش رو اسناد رامی برکسیه که در خانه ما شاید کمتر اشتباه می کنیم به که باید بکنیم کار نشده به این اسناد رامی برکسی ولی به نظر من برای ما که خیلی نه پرداختیم واقعا کار نکردیم در مباحث مربوط به تجمیع تحلیل انقلاب این اسناد خیلی جالبه این کاری که ما خودمون انجام ندادیم مواضع گروهها مواضع افراد حتی مواضع دولتهای خارجی قدرتهای خارجی کاملا به این اسناد منحصر کرد و من توصیه کنم حتما اگر این اسمان رو این کاری نکردیم یک دوره کاملی که داشته باشیم و در فرصت هایی که برای دوستشون این اسمان رو مطالعه کنیم یه خیلی دیده واقعا جالب و بسیع به انسان میده خیلی از مسائل رو کاملا روشن میکنه و و بهترین نمونه بهترین از من کتاب‌ها و بهترین درس‌ها برای آموزش تحلیل سیاسی به نظر من همین اسناد اسلامی داره. یه کتابی هم اخیراً من دیدم در این بالاخره باید ترکب تحلیل‌های که ما داریم از این نظر کتاب خوبی نام روش تحلیل سیاسی نوشته سید محمد عباس‌زادگان. خاطر که نویسنده‌اش محلی کار نداریم اما محتوای کتاب در حد اطلاعات عمومی به خصوص در زمینه معرفی احزاب سیاسی جهان قرارگذاری‌های مهم اصناف مشکلات کشورهای امپریالیستی سازمانهای جهانی قراردادهای مهم و همینطور واژه‌های مهم سیاسی در مجموع مورد فکر شده هست کتاب خوبی روش تحلیل سیاسی. اما بحثم در مورد آزمایشی منطقی رو باشه پاسه برسیدیم
نهره کلاسی که
در واقع از نظر تاریخی می توان گفت که قبل از این طرف نظر انقلاب اسلامی مهمترین فراز تاریخی اصلاحات تاریخ معاصر ما مهمترین فراز بعد این نظر با توجه به حقوق اصلی که در تاریخ معاصر ما داشت یعنی یک نقطه اصل اون چه بعد از مسئولیت اتفاق میفته تابعی از جریان نشد کاملا میشه گفت که تاریخ جدیدی رو در کشور ما وجود داشت. از این نظر باید با دقت مطالعه بشه تنها ارزشش از نظر سیاسی بلکه از نظر فرهنگی و فکری هم نهضت مسئولیت بسیار قابل مطالعه است. از این نظر ما با توجه به بحثی که داریم به نظر من خوبه که اولویت رو به تحلیل همین جریان‌های فکری و سیاسی تاریخ مشروطیت بدیم نه مسئله حوادث و وقایعی که اتفاق افتاده. اما در این حال اشاره ای هم به سیر ارجمند تاریخی مطلب میکنم چه برسه خود مهنت در اواخر سلطنت ناصرالدین‌شاه اتفاق افتاد ولی هم در زمان اصطلاع سلطنت مظفر شاه بود که به چیزی دیده و بعد هم در زمان سلطنت محمد علی شاه با بنبست موقت مواجه شد و بالاخره با سقوط محمد علی شاه تثبیت شد. این جریان نهضتی که در زمان سلطنت اتحاد و پادشاه ادامه داشت شروع این نهضت رو در واقع باید گفت که مسئله عدالتخانه تشکیل کسانی که با اوضاع اجتماعی ایران آشنایی دارن میدونن که از نظر قضایی در گذشته مسئله اقامت در حوزه اختیار فقها بود انگارم که سلطنت سلطنت استبدادی بود ولی قاضی در واقع یک مقامی بود مقام قضاوت اختصاص داشت به علما و فقهای اصناف جامعه شرایط و محاکم شرع بودن که قضاوت می‌کردن و از آن وجودی که حل فصل می‌کردن حکومت‌ها رو می‌کردن. اما در کنار این محاکم شرع یک چیزهایی هم در افکار استبداد برای خودش درست کرده بود تحت عنوان محاکم عرف. محاکم عرف در حقیقت ابزاری بودن در دست دستگاه استبداد برای اینکه مقاصد خودش رو پیش ببره یا مخالفین خودش رو تعقیب کنه. که در اون دوره این در دوران سلطنت قاجاریه و قبل از قاجاریه مناسب شهر خطیبی سلطان بود. بر اساس قوانین اسلامی علما و فقها ادارت میکردن و فتح خصومت میکردن، نصب پیاده میکردن و امثال دیگه. اما مناسب عرف قانون مشخصی نداشت، ضابطه مشخصی نداشت. چنینم بکنند قوانین اسلامی بسیار کار میکردن و خوده بودن برای فشار برمردم. در واقع مدت ادارتخانه که با رهبری و مشارکت مستقیم علمای فراز اول که در وقت اونها آنجور که تاریخ میخونیده مرحوم شیخ فضل‌الله نوری این نهضت رو آغاز کرد، هدفش این بود که این مراسم عرف رو در واقع بیاره زیر نفوذ در واقع اسلام. اونها به این ترتیب که برای رسیدگی به شکایات مردم از مأمورین دولت و برای وضع یک سلسله مقررات و ضوابطی برای رابطه مردم با حکومت، این یک چیزی تشکیل بشه، یک مرکزی تشکیل بشه که به قول خود مرحوم شیخ فضل‌الله وظیفه که رسیدگی به مقررات اعمال مأمورین دولتی و از این حرمت و از اجهاتی که مأمورین دولت نسبت به مردم روا میداشتن جلوگیری بکنه و شکایات مردم نسبت به مأمورین دولت جلوگیری بکنه و نظام‌نامه‌ای تدوین بکنه برای رابطه مردم با مأمورین حکومتی. این برنامه و خب در واقع نامه ها نوشتن به گرافا کردن به سردرزن و به شاه و مردم هم پشتیبانی کردن و خندانان مذهبی خطبا و مجالس خودشون رو این مسئله تبلیغ کردن و از دولت و دستار سلطنت و شاه مصرمن تأسیس عدالتخانه رو کارکار کردن و برنامه هم به پیروزی رسید در واقع و شاه موافقت کرد به عدالتخانه برخواست. اما مسئله مهمی که اینجا هست این که چگونه این مسئله ادارتخواهی و تشکیل ادارتخانه که کاملا یک نهضت اسلامی و با رهبری روحانیت بود و میرفت توی پیروزی کامل هم برسه، چگونه یک مرتبه مسیر دیگری رو رد میشیده، شعارهای دیگری مطرح میشه و این چیزه بودی بیاد که بعداً به نام نهضت مشروطیت نام بمیده و عدالتخانه رو به تحت شعاع قرار میده. این جریان هسته از نظر تاریخی و همچنین از نظر فرهنگی و امنیتی کاملا قابل مطالعه است. ما در آغاز کاملا شاهد این مسئله هستیم که همونطور که در نهضت تنباکو رهبری واحدی در جامعه وجود داره، رهبری و علما و مراجع تبلیغ و روحانیت به معنی عام و مردم تصویر خودشون رو میدونن. این حتماً که سخنرانان مذهبی در واقع و حتماً علما و مراجع تبلیغ هستن که مسیر حرکت رو تعیین میکنن، مردم رو رهبری میکنن، نامزد میشن، اجلاس میکنن، متحصل میشن، تشکیل مجلس میدن و امثال. اما در این زمانی که طبقه منطقه ادارت خانه که داره به پیروزی میرسه، یک مرتبه ما مواجه هستیم با یک جریان دیگری که خودش نشون میده. یک سلسله روزنامه ها منتشر میشه، قبلا به این شکل نبود منطقه این زمانی ارتباط مردم اطلاعیه ها بود و نامه هایی بود که مراجع میرسن، اما روزنامه و شبنامه نبود. از نظر اینی که با استفاده از جذبی که بر اثر پیروزی مردم به وجود اومده و اون جذب استفاده شکسته، یه سلسله روزنامه ها و شبنامه ها منتشر میشه و افراد مکه بودن، انجمن های بلژیک میاد به نام انجمن های بلژیک و من دیگار هستم که تشکیلات فراماسون نمیسته. البته به ظاهر هیچ رنگ خارجی نداره، ولی خب افرادی که میبینیم در این انجمن ها نفوذ میکنن و رومانه ها رو منتشر میکنن، بعدا روشن میشه که در حقیقت همون فراماسون هایی هستن، همون حتما به روشنفکران غربی هستن که اینها بر اساس یک برنامه حساب شده و با معمولیت خاصی دارن در خصوص مردم رسمه میکنن. شعارها هم عوض میشه یواش یواش، مثلا یه عدالت دیگه مطرح نیست، به جای عدالت شعار آزادی مطرح میشه و به جای مسئله عدالتخانه و احکام شرع و اجرای مسائل اسلامی مشروطیت مطرح میشه. البته مشروطیت در واقع یک لفظ متشابه بوده، یک لفظ غلط‌انداز بوده، به قول مرحوم شیخ عبدالله نقوی که میگه که مشروطیت درست، اما مشروط به چی؟ اگر مشروط به اسلام، یعنی حکومت مشروط به احکام شرع باشه، پس باید بگیم مشروعه و بگیم مشروط به شرع. ولی خب این در واقع ترجمه بود از همون ارکان که کنستیتوسیون بسیلا که یک نوع نظام حکومتی بود بر اساس همون لیبرال دموکراسی نرد به اصطلاح، یعنی نمایندگان مردم انتخاب کنند و این نمایندگان در تمام مسائل حتی در مسائل دینی هم قانون بتونن برپا کنند. حتیش نیست، این ظاهر قضیه است. البته باز این جریان به این شکله که دولت انگلستان استعمال تیر امپراتوری بریتانیا در واقع تجدید سازمان پیدا کرده، شکل جدید و فرم نوعی پیدا کرده، کسانی برای کار مدن در رنگ قدرت قرار گرفتن که اینها در واقع استعمارگران روشن فکرن. اینا دیگه میدونن که نمیشه کشورهای دیگر رو با زور سرمایه و با قدرت استبدان تحت کنترل نگه داشت، بلکه باید مسائل رو با آبرنگ دیگری مطرح کرد. اینکه دولت امپراتوری استعمارگر انگلستان تشخیص میده که باید در ایران از طریق قشر روشنفکر متمایل به غرب حکومتی رو بر سر کار بیاره که دیگه رنگ استبداد منفور گذشته رو نداشته باشه و بهترین زمینه و موقعیت رو برای این کار فراهم میکنه. ببینید در جریان مسیحیت دقیقا میبینیم که دولت روسیه طرفدار استبداد، ولی دولت انگلستان ماسک آزادی‌خواهی رو تنظیم می‌کنه و حتی سفارتخانه خودش رو اصلاً در اختیار آزادی‌خواهان قرار می‌ده که برن اونجا متعفن بشن و در این حال انحراف نهضت هم از همون لحظه آغاز میشه. یعنی تبدیل تحصن در فلسفه حضرت عبدالعظیم به تحصن در سفارت انگلستان و اتفاقاً از همون موقع که البته بسیار کم بودن، ولی با همین مرحوم شیخ فضل‌الله و تعداد دیگری از علما و روحانیون اون زمان مخالفت خودشون رو با این جریان اعلام کردن و حتی به جای نفر مخالفت کردن با تحصن در سفارت انگلستان بلکه به عنوان اعتراض اومدن و مهاجرت کردن به قم. برحال مهمترین مسئله که از نظر خارجی دخالت داره در انحراف نهضت و بهره برداری از اون اصلا که دخالت دولت انگلستان که چون میفهمه درک میکنه مثل دولت استبدادی روسیه نیست، این حکومت روسیه هنوز خود حکومت استبدادی و امپراتوران روسیه هنوز وضعیت جدید دنیا رو درک نمیکرده، نمیفهمیدن که دیگه واسه من تغییر کرده، حکومتهای دموکراسی بر سر کار اومده و باید از در دیگری برای تاکیدن مردم و حتما قارت کشورها وارد عمل شد. این بود که از استبداد همچنان طرفداری میکرد، اما دولت انگلستان موقعیت رو درک کرده بود و فهمیده که دیگه عمر استبداد به شکل ثابت به سر اومده، باید بالاخره یک رفرم یک تغییر اصلاحی صورت بگیره. اینجا که با فرصت‌طلبی از همه آغاز میاد و افراد خودش رو عمال خودش رو اون اصلا دست کروریان خودش رو در خصوص مردم جا میزنه و نفوذ میکنن. این جاسوسان انگلیس حتی در مجامع روحانی با شخصیتهای روحانی رابطه برقرار میکنن، حتی با علما و این مشخص شده که افرادی از انجاکوکان انگلیس مرتب شدن که خایر نماجر و وسائلی که داشتن مثلا با علمای نجف هم رابطه برقرار بکنن و اونها رو وادار بکنن به اینکه در یک مسیر خاص گرد کنن. بعد تجربه نهضت مسیحیت از این نظر بسیار قابل مطالعه است که جمهوری دولت انگلستان که دشمن درجه یک مردم ایران بود و اصلا همیشه این سلطه استعمالی کنیشه و کشنزد شکل بر کشور ما ایمان کرد که توی اطمتن میشه دوست مردم دشمن استبداد و سفارتخانه انگلستان میشه پناهگاه مردم آزادیکار و مسیح طلب و مخالف دولت. این اصلاحات که از نهضت مسیحی قابل مطالعه است و مهمترین عاملی که در انحراف نهضت مسیحی شده این است. بله، از نظر تاریخی میدونید که در زمان مظفر جوشان هست در سال آخر زندگی مظفر جوشان در سال 1925 در سلطن به شمسوی 1906 میلادی فهمان مسیحیت خارجی در وقتی که اون در فقط اولیه مظفر جوشان کاملا این فرقه اسلامی نهضت هنوز محفوظه و این فرقه اسلامی برای مجلس اونجا هست البته بعد این را هست میکنم بعد میگو نهضت از مسیح خودی منحرف میکنم ولی از اون دفتر اونجا هست که من برای شما میکنم و میده که بعد از سه جمله شده میده بعد از انتخاب اعضاء مجلس حسون و شرایط مجلس شورای ملی اسلامی را یعنی در اسلامی هم موافق تصویب و امضاء منتخبین به طوری که موجب اصلاح عموم مملکت و اجرا و فرمانش کرد مقدس باشد مرتب نماید. یعنی این قید اجرای فرمانش کرد کاملا تو شرط و موقع کاملا روشن بود مرتب از کردم شروع انحراف اشون وقتی به احمد اون جریان دوم وارد عمل میشه و با زرنگی و فرصت طلبی موفق میشه که هم کارگر موضع رهبری نهضت به تو جا بزنه و تا اینجا پیش میره که با جمعسازی تبلیغاتی خاصی که میکنه زمینه رو برای رواج شعارهای رهبری کاملا آماده میکنه و کار رو اینجا پیش میبره که از آنچه حتی اسلام و احکام اسلامی رو هم به کنایه و اشاره موجب استهزاء و از آنچه احلما رد و اتهام قرار میده. این مسئله رو هم در این روزنامه‌های که الان هم هست روزنامه ها و شبنامه‌های که بعد از پیروزی مرحله اول نهضت منتشر شده کاملا میشه دید. روزنامه‌هایی که بعد حالا مشخص شده که منتشر کنندگان نسبت به طالبان دقیقا همین ترامپ‌ها بودن. در حالا میدونید که با مرگ مظفر جوشان و آمدن محمد علی شاه باز تضییت تغییر میکنه ضمن اینکه نهضت به بیشتره خودش ادامه میده اما دولت استبدام و دستور سلطنت مقاومت میکنه و محمد علی نجیب و هم در نهایت به سود میبنده تا برای یک مدت کوتاهی استبداد صحیح برقرار میشه تا اینکه بعد از شهرستانها و مخصوصا از تبریز مجاهدین حرکت میکنند و میان و در سال 1388 شمسی و 1327 قمری تهران فتح میشه و استبداد صحیح تمام میشه و مسیحیت برقرار میشه. اما مهم اینه که در این فاصله عمال بیگانه و فریدخوردگان داخل ایران ها در واقع کاملا موفق میشن که مسیر نهضت رو در جهت منافع قدرت‌های بیگانه و در جهت مخالف اسلام منحرف بکنن. این مسئله برای ما بسیار قابل مطالعه و اهمیت که البته شیخ فضل‌الله هم اصلا از اول در نهضت ادارتخانه در صدر به جریان قرارداد کاملا ایستادگی میکنه و بالاخره موفق میشه که در قانون اساسی در مکمل قانون اساسی داور یه چند تا اصل رو به نسل اسلام بگنجونه. قانون اساسی رو خلاصه میکنم که بعد از همین پیروزی مسیحیت در واقع این قانون بند میشه خلاصه میفهمیم که دو بخشه، یک بخش اصلی قانون اساسی یه بخش مکمل قانون اساسی. اون بخش اصلی چند نفس خبری از اسلام و پیغمبر خدا به نهضتانی کاملا ترجمه قانون اساسی کشورهای اروپایی بلژیک و فرانسه رو میکنه. اما یه نظر میبینیم به عنوان مکمل چند بخش اضافه شده که بله اتنبیل تصمیه مطلع رسمی شیعه جعفریه معاشریه صدرت منطقه اول مملکت متبینه به این دین و مرافض خود رو فرمیدونم در مجلس اتنان باید بکرد که حتی اقل کم نفر نمایندگان مرافع و مستقیم فرزاقل رو روی بشه باشن و قوانی رو از نظر مطابقت با احکام شهر خلاصه مورد بررسی قرار بدن. در واقع این مطمئن ثمره مبارزات که فرزاقل میدی و همراه ها میکرد. حالا بارها در اینجا زیاده که اصلا علما و مرافع دیگه چه موقعی داشتن که وقت مفصلی باید که خب مرحال خودت به وقت به اشاره رد بشید. البته رهبران به دور کلی نیستن علما و مرافع در لحظه اول شیر بودن تو علما نظر به تو علما ایران نظیر مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم مازندرانی، مرحوم نانیلی و از هم موقعی که مرحوم شیخ فضل‌الله نوری و از هم که تراتلوی و از هم بهبهانی و اینا در واقع حتمی که بیش از همه اسمشون برده میشه. اما چه چیزه در واقع در برابر انحراف نهضت مشروطیت ایستاد تقریبا از علمای درجه اول فقط شیخ فضل‌الله نوری بود. مرحوم آخوند خراسانی در اواخر متوجه به این انحراف شد و ببینید نفوذ دستگاه جاسوسی انگلستان تا کجا رسیده. همون روزی که آخوند خراسانی متوجه به جریان شد و بلافاصله تصمیم گرفت که از نجف حرکت بکنه و بیاد به ایران به طرز بسیار مرموزی به وسیله یکی از نزدیکانش محکوم شد. و این جریان خلاصه این جریان غربگرا و جریان انگلیسی نهضت مشروطیت تونست کار خودش رو بکنه. مهمیت رو بعد از پیروزی آقای زاهدی از صحنه حذف کرد به این صورت که حسن شیخ فضل‌الله رو که بعد از پیروزی بعد از تخت تهران که در واقع باید گفت که تخت تهران به وسیله حسنان که فرهنگ غربی و استعمار انگلستان بود بلافاصله در این محاکمه تشکیل شد. این محاکمه ساختگی و حسنان که به عنوان مخالفت با مسیحیت این مرحوم شیخ فضل‌الله رو بوده دار داشتن فرض دیدن که کسانی که هم ممکنه احوانا در برابر بودن و قرار به دماغ بشن خود بهبانی رو ترور کردن مرحوم آخوند خراسانی رو بوده بود صورت از بین رفت و تقریبا با یک جبرسازی تبلیغاتی و سیاسی موفق شدن که کاملا قدرت رو در دست بگیرن و از امروزیتون که مسئول نهضت رو در دست اهداف استعمار انگلستان پیش ببرن. خب البته طبیعی بود که از این مشروطیتی بعد از چند سال حتماً که سلسله پهلوی و رضاخان قلجا هم بیرون بیاد. حالا من فقط به طور فشرده به اصطلاح عوامل شکست نهضت رو که البته بیشتر هنوز یک چیز برمیگرده خدمتتون عرض میکنم و وقت بدم. این عوامل بعضیش مربوط میشه به مردم، بعضیش مربوط میشه به ضعف رهبری. اونی که به عموم مردم مربوط میشه یک مسئله مهم خارج بودن سطح آگاهی سیاسی عموم مردم است. باید این مسئله رو به توجه داشت. شما در اون موقع مردم از نظر بینش سیاسی در سطح نبودن که خودشون تشخیص بدن و در نتیجه با جهتسازی به تاریخی رو مردم رو از کنانچه زده جهت خاصی به حرکت قرار بودن فقط اشاره میکنم و مسئله دیگه حالا بودم که میگیم به ضعف رهبری مربوط میشه. مسئله معمولاً یه ارتباط سازمانی و تشکیلاتی قوی بین نیروهای مبارز و خصوص رهبران از هم به حدودشون نهضت بود. این فرسانه میتونم که بارش باید اطلاعات بهشون نمیدهدید به تشکیلات سازمانی نبود که بتونه به آخر اونها رو در جریان مسئله رو قرار بده. فلزا فرسانه در ایران یک مسئله که اومده بود خودم در نظر ممکن بود با مدت تاخیر بعدها ازش اطلاعاتی رو هم در جریان در جریان قرار بگیرن و دیگه برای موضعگیری مثلا میفته بود. این مثلا دیگه از ضعفها باید اعتراف کرد که بسیاری از حتمان که روحانیون اون زمان و زمان که حتی در وضعی رهبری هم قرار داشتن به اون اندازه اطلاع کافی از مسائل سیاسی جهان نداشتن و مثلا که باید شاید تحقیق های استعمار رو نمیشناختن و خب میبینیم که حتی بعد از این که مسئله تحکم در سفارت انگلستان پیش میاد بعضی از علمای نظر باز هم برای متحکمین تلگراف میکنن تلگراف پشتیبانی میکنن در حالی که خب این مسئله خیلی هستن که روشن بود که انگلستان دیگه تغییر ماهیت نداره دوست مردم ایران و دوست اسلام نشده های در این حال تحکمانه ها و تلگراف های کنیان پشتیبانی از تحکم در سفارت انگلستان از قبلی از حسن جهانی نمازن سرا اشکار شد مسئله دیگه اصلا که اصلا از خود مهم آخوند خراسانی هم هست چهارم همطور که اشاره کردم نفوذ حیاتی انگلستان در سقوط مسعود خواهان و رژیم جاسوسان حتی در دستگاه رهبری بود و اون جریان روشنفکری به اصطلاح شدیدی که جذب تبلیغاتی رو در دست گرفته بود به اونها بعضیشون که کاملا آگاهانه جاسوس انگلیس بودن و بعضی ناآگاهانه خیانت میکردن یعنی بعضیشون در واقع خودفروخته بودن و بعضیشون خودفروخته نبودن ولی قرضزده بودن خودباخته بودن بعد وقتی به خودفروختگی خودباختگی این جریان که ایجاد شده بود نمیخوام بگیم همهشون واقعا جاسوس انگلستان بودن ولی بعضی از اونها حتی بعضی از افراد مسلمان مذهبی هم تحت تاثیر جذب تبلیغات غرب قرار گرفته بودن و همین شعارها رو تکرار میکردن این خودفروختگی نبود ولی خودباختگی بود عامل دیگه که باز ثابت از جریان گذشته مسئله کنار زدن روحانیت از صحنه ارتشان که رهبری سیاسی جامعه هست در واقع می‌بینیم که تا نقطه اوج پیروزی روحانیت تنها پشتیبانی حرکت مردم هست ولی به من اینکه پیروزی حاصل میشه با برندی و فرصت طلبی این عوامل میان و روحانیت رو کنار میذارن اونی که میتونن بکشن میکشن اون که از موضوعی که نمیتونن خانه‌نشینش میکنن یا با اتهامات رو اصلا که روش های تقریبی در واقع شخصیتش رو پیدا میکنن و از این میذارن مسئله دیگه پیدایش اختلافات گروهی و حزبی هست که باز هم دست قرد و هم دست شهر در این جریان دخالت داره ببینیم بلافاصله بعد از پیروزی دو سه تا حزب به وجود میان که اعتدالیون و نمیدونم امرالیون و استنالیون و آمیون و ملت سفاسیه و شراسی در همه مجلس اول این اختلافات حزبی خودشون نشون میده و با استفاده از این اختلاف هست که هم اصلا استعمار شهر و هم استعمار غرب میکنن جریان رو به نفع خودشون اصلا که دهوره داره مسئله دیگه اهم قاطعیت در برابر دشمنان این مردم و مسامحه انقلابیون در برابر اصلا که منافقینی هست که با استفاده از فرصت دیگه بود اینا چهره انقلابی رو پشتیبانی کردن این هم جریان مفصلی داره بسیاری از کسانی که بعد میان و در بحث کارفرا میگن اینا کسانی بودن که در دستگاه استبداد برای مبارزه با انقلاب در واقع فرستاده شده بودن که با قسمان هم هر بسانی مشاهده میکنیم اینا شده عوض میکنن و بعد هم انقلاب و انقلابیون در برابر اینا مسامحه میکنن بکن که اینها رو محدود بکنن محاکمه بکنن اعدام بکنن اینا رو آزاد میکنن و حتی تقریبا مثل این دوره که سردرزم استبداده بخشیده میشه و بعد هم تمام بخشیده میشه و توی به وزارت هم میرسه اینا هم محال هم بشینن و حتما مخالفت میکنن و نه و آخرین مسئله مسئله نداشتن یک طرح آماده و مشخص برای اصلا نظام حکومتی اسلامی است. این مثلا یک درد بزرگ بود اون موقع می‌بینیم بعد از اینکه مجلس تشکیل میشه با اینکه خب نمایندگان حریم مردمان زیادن از بین روحانیان هم هستن ولی چند نفر که مسئول میشن برای تهیه نظامنامه یا قانون اساسی اینا همه از این تحصیلکردههای غربی هستن گویا که مثلا دیگران نمیتونستن قانون بنویسن این یه نقصی بود که برنامه نداشتن با هم فکر به دقیق نکرده بودن که حالا ما کشور رو بعد از این را بسن به چه شکلی و با چه برنامه بر اساس چه قوانینی که داره میکنه تا وقتی این افکار فلان در این موقع میبینه بعد قدر انزجار بزرگ هرکنم که سیاسی رو در انقلاب اسلامی میدونه افرادی که تونستن در مجلس شدگان برها این قانون اساسی رو بنویسن بدون کفالت حتما سرزده ها و سرزده ها این نعمت بزرگی بود که خداوند در انقلاب به ما داد. افراد دیگه هم هست که فردیه دیگه وقت گذشته و خوندم میکنیم که در رئیسه و همه در خدمتتون بودیم تاریخ معاصر رو از بعد از محدودیت انشاءالله ادامه بدیم. Allah'a emanet olun.